الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه إن شاء الله. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام عصر علیه السلام و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع عرایض ما در باب فرهنگ انتظار و فرهنگ عاشورا بود. عرض کردیم که یک سلسله اعتقادات پشتوانه فرهنگ انتظار تشیع هست که از اون اعتقادات گفتگو شد. نتیجه این اعتقادات اعتقاد به تحقق یک جامعه موعود در مرحله پایانی تاریخ به وسیله وجود مقدس امام عصر و حضرت بقیت الله ارواح نافداه هست که شخصیت ایشون خاتم اوصیا و وارث همه انبیا و اوصیا هست. یعنی شیعه معتقد است بر اساس اون مقدماتی که اشاره شد به این که در مراحل پایانی تاریخ به دست ولیی از اولیاء خدا که معصوم و از نسل نبی اکرم و وجود مقدس سید الشهدا و ائمه هدات معصومین هست جامعه موعود انبیا محقق می شود. جامعه‌ای که اشاره شد در اون جامعه همه چیز بر محور ولایت ولی خدا و آهنگ عبادت و بندگی داره. تحقق عبادت، تحقق امنیت، عدالت، رفاه، همه اینها بر محور اون ولایت واقع میشه و مفهوم عدالت، امنیت و رفاهی هم که در عصر ظهور واقع میشه با اون مفهومی که در ذهنیت عمومی بشر در فرهنگ مدرن هست کاملا متفاوت هست. یعنی عدالت به گونه دیگری تعریف میشه، امنیت، رفاه و امثال اینها به گونه دیگری تعریف میشن و یک سلسله آرمان‌های دیگری که مفصل در آثار و روایات معصومین علیهم السلام از اونها بحث شده، بحث گسترش معنویت، گسترش حیات، نورانی شدن زندگی بشر، بحث گسترش عدالت و گسترش علم و رشد معنوی انسان‌ها و یک سلسله آثار دیگری که در روایات ما آمده در دوره ظهور همه اینها به وسیله وجود مقدس ولی الله العظم تحقق پیدا میکنه. خب حالا این اعتقاد چه رسالتی رو دوش انسان میگذاره؟ عرض کردیم بر اساس این اعتقاد محور تحقق این جامعه که با یک سیر تدریجی تاریخی اتفاق میفته انبیا و اولیاء معصوم هستند ولی بعد از انبیا و اولیا بار تحقق این جامعه به دوش شیعیان هست که باید با تمام توان قدم به قدم خودشون را آماده کنن و جامعه بشری رو برای رسیدن به این دور آماده کنن. بنابراین این طور نیست که هیچ نقشی و رسالتی برای ما مشخص نشده باشه. اولین نقش این است که خودمون رو به جبهه ولی خدا برسونیم و خودمون سرباز اون جبهه باشیم. دوم این است که به صورت جمعی تلاش بکنیم اون کاری که باید به صورت اجتماعی انجام بگیره انجام بدیم و بسترها رو برای تحقق ظهور آماده بکنیم. یه مقدار من راجع به این دومی بحث میکنم. در باب اولی اشاره شد که انسان منتظر باید دلداده اهداف ولی خدا باشه، باید امید به تحقق اونها داشته باشه، باید اقدام کنه و خودش رو وقف بکنه، باید حلیم باشه و فرصت و زمان لازم رو برای وقوع این حادثه تحمل بکنه، باید صبور باشه و بلاهایی که بستر رشد جامعه جهانی و رشد بشر برای پذیرش اون جامعه موعود هست، برای پذیرش ولایت ولی الله هست، باید تحمل بکنه. اینها یک سلسله خصوصیاتی بود که در فرد منتظر باید محقق بشه و در باب اینها در طول تاریخ زیاد سخن گفته شده، یعنی گفتگوهای فراوانی وجود داشته در باب این خصوصیاتی که یک انسان منتظر باید داشته باشه و در واقع خصوصیاتی است که فرد باید در خودش محقق بکنه. اما آیا به همین حد باید اکتفا کرد یا انتظار یک رسالت اجتماعی هم رو دورش دوش شیعه میگذاره که باید یک فعالیت‌هایی رو به صورت جمعی انجام بدن نه به صورت فردی، باید سعی کنن نیروهای خودشون رو با همدیگه ترکیب کنن و با این ترکیب نیروها برنامه ریزی جمعی بکنن به سمت عصر ظهور؟ این نوع دوم رسالته. اگر از این زاویه نگاه بکنیم یک مقدار نگاه ما به مفهوم انتظار و رسالت‌های انتظار تغییر میکنه. من گمان میکنم هنوز هم فرهنگ ما، فرهنگ انتظار، حتی در مقیاس فرهنگ خواستمون هم تا این سطح رشد نکرده. شما اگر مراجعه بفرمایید ادبیاتی که ما درباره انتظار در باب او بحث میکنیم از ادبیات حتی فقهیمون تا ادبیات عرفانی و ادبیات احساسی، حتی اشعاری که در باب انتظار و منتظر گفته میشه، بیشتر همه ناظر به همون جنبه فردی انتظار هستن. این که مفاهیمی که ما تبیین میکنیم مفاهیمی باشن، مفاهیم اجتماعی و به تعبیر دیگه جامعه شناسی انتظار رو ازش بحث بکنیم که خصوصیت جامعه شیعه، وحدت اجتماعیشون در مراحل مختلف تاریخ باید چگونه باشه و تو این مرحله وحدت اجتماعی شیعه چه وظیفه‌ای به دوشش هست، این کمتر موضوع بحث بوده و بیشتر جنبه‌های فردی اون موضوع بحث بوده. حالا برای اینکه یه مقدار این بحث باز بشه من برمیگردم یه بحثی رو اشاره میکنم. میبینید که در عصر ظهور اون چیزی که تحقق پیدا میکنه این نیست که آحاد افراد آدم‌های خوبی هستن، بلکه وحدت اجتماعیشون، روابط اجتماعیشون، تعلقات روحیشون به همدیگه و همفکریشون و همدلیشون و همکاریشون مجموعاً آهنگ عبادت خدا پیدا میکنه. دو تا نگاه رو مقایسه کنید. یک نگاه اینه که انسانها یک جنبه روحی و معنوی و باطنی دارن، این جنبه معنوی جنبه ماندگار و باقی است. این بعد معنوی انسانها که بعد فردی اونها هست، این بعد وجودی اونها باید خدا رو عبادت کنه، غرق در بندگی خدا بشه و بالاخره روح ما باید مشغول به عبادت باشه. خب برای اینکه این روح بتونه در این دنیا زنده باشه و تلاش بکنه و عبادت بکنه خدای متعال رو، خدای متعال یه جنبه مادی هم به ما داده، جسم به ما داده، ما رو در این عالم دنیا آفریده، به خاطر جسممون یه نیازهایی هم پیدا کردیم، نیاز به خوردن و آشامیدن و مسکن و زندگی اجتماعی پیدا کردیم. در واقع زندگی اجتماعی یک جنبه تبعی داره، اصل همون جنبه فردی و معنوی و باطنی انسان هاست که انسان ها در فردیت خودشون باید تلاش کنن از دنیا جدا بشن، فاصله بگیرن، به قرب خدای متعال برسن، به لقای خدای متعال برسن، به معنویت برسن، به زهد و فراغت از دنیا برسن و تدریجا به سمت مقام توحید حرکت بکنن. این یک نگاه. بنابراین دو جنبه انسان داره، یک جنبه معنوی که جنبه ماندگار و باقی انسانه و این جنبه است که باید به عبادت خدا بپردازه، تهذیب بشه، رشد بکنه، مقام توحید درش محقق بشه، و یک جنبه دنیایی و جنبه مادی داره، بعد مادی داره انسان، تو دنیای طبیعت زندگی میکنه، نیازهای مادی داره. این جنبه مادی انسان هست که مبدع پیدایش زندگی اجتماعیه. یعنی چرا دور هم جمع شدیم زندگی اجتماعی میکنیم؟ برای اینکه نیازهای مادی مونو بتونیم تأمین کنیم. بشر نیاز به امنیت مادی داره در مقابل حوادث طبیعی، زلزله، طوفان، سیل و غیره، در مقابل دشمن مشترک. بشر احتیاج به مسکن داره، احتیاج به غذا داره. این احتیاجها و نیازها بوده که بشر رو دور هم جمع کرده و یک زندگی اجتماعی تشکیل دادن. پس جامعه عبارت از جمع اراده هاست برای تأمین نیازمندی های مادی انسان، بعد مادی انسان. و این بعد مادی انسان بعد ماندگار و باقی انسان نیست. اون بعد انسان که باقی میمونه اون بعد ملکوتی و معنوی و باطنی انسانه و اون بعدی که باید مستغرق در خدای متعال بشه. این جنبه اجتماعی یه جنبه طبعی است، به تبع روح با آدم بدن هم دادن، تو عالم دنیا هم زندگی میکنه که روح رشد بکنه. و جنبه اجتماعی انسانها، حیات اجتماعیشون، این که با هم دیگه یه جامعه درست میکنن، این برای این است که نیازهای مادیشون رو تأمین بکنن. خب اگر با این نگاه شما برخورد بکنید، طبیعی است عبادت مربوط به اون جنبه فردی انسان میشه. بعد اجتماعی انسان ربطی به عبادت و پرستش و بندگی خدای متعال نداره. لذا انبیا هم کاری با این جهت ندارن. انبیا فقط اومدن روحها رو پرورش بدن، این ارواح رشد بکنن، موحد بشن، فارغ بشن، زاهد بشن. این جنبه مادی انسان جنبه طبعی است، انبیا کاری با این جنبه نداشتن. واگذار شده به بشر که خودش این جنبه رو اداره بکنه. گاهی یه دستوراتی هم داده شده، ولی این دستورات دستورات طبعی دینه. خب این یک نگاهه. یک نگاه دیگه اینه که اینجوری نیست. انسانها مهمترین بعد عبادتشون عبادت اجتماعیشونه. یعنی عظیمترین عبادتشون اونجاییست که اراده ها با هم ارتباط برقرار میکنن و یک اراده بزرگ درست میشه. اینکه ارتباط اراده ها بر محور بندگی خدای متعال باشه، همدلی ها در جهت عبادت باشه، همفکری ها در جهت عبادت باشه، همکاری ها در جهت عبادت باشه، اینکه آهنگ عبادت بر زندگی اجتماعی انسان حاکم بشه، این اصله. اون کسانی که نگاه اول رو دارن میگن آقا دین آمده بعد فردی انسان رو هدایت بکنه، انبیا برای هدایت روح انسان آمدن. جنبه مادی انسان که جنبه اجتماعیشه که حکومت ها و قدرت ها او رو اداره میکنن، او ربطی به عبادت نداره، او ربطی به بندگی خدای متعال نداره. خود بشر باید دور هم بشینن اونجوری که دلشون میخواد زندگی بکنن، هر جوری رأیشون هست زندگی بکنن. اونجا حوزه عبادت و بندگی نیست. اون جنبه جنبه فانی انسانه، جنبه باقی انسان نیست. لذا هیچ رسالت اجتماعی تعریف نمیکنن. خب این نگاه کاملا متفاوت با نگاه دومه. نگاه دوم معتقده که همه ابعاد زندگی انسان باید بعد معنوی و خدایی و آهنگ پرستش خدای متعال رو پیدا بکنه، و بلکه بزرگترین عبادت ها همون عبادت هایی است که انسان ها مکمل هم دیگه میشن و با تعاون اجتماعی اون عبادت رو انجام میدن. بنابراین اینجور نیست که موضوع جامعه موضوع تأمین نیازهای مادی باشه. اینجور نیست که جامعه یعنی جمع اراده ها برای تأمین نیازهای مادی. بعد بگید این که جنبه ماندگار انسان نیست که، دین چه کار با این جنبه داره؟ بلکه اراده ها دور هم که جمع میشن با هم وحدت پیدا میکنن، دو جور میتونن وحدت پیدا کنن. گاهی دور هم جمع شدنشون، حول یک محور شکل گرفتنشون به انگیزه پرستش خدای متعال هست، میخوان تو این ارتباط اجتماعی خدا رو عبادت بکنن. میخوان عبادت اجتماعی بکنن، به زبان همدیگه عبادت بکنن خدا رو، در عبادت همدیگه شریک بشن، میخوان پرستش اجتماعی بکنن. نگاه ثواب و صحیح همینه که جامعه محصول نیازهای مادی انسان نیست. بله ممکنه یک جامعه ایم بر محور نیازهای مادی شکل بگیره و برای تأمین نیازهای مادی باشه، همه مناسبات اجتماعی، همه ساختارهای اجتماعی، همه سازوکارهای اجتماعی در جهت توسعه نیاز و ارضاء نیاز مادی باشه، در دستگاه نقطه مقابل انبیا تو تاریخ اتفاقا همین طور بوده. نگاهشون به زندگی اجتماعی بشر نگاه از منظر مادی بوده و جامعه رو بستر تعامل و ارتباط انسانها برای نیازهای مادیشون میدونستن. ولی اگر گفته شد که حیات اجتماعی همین طوری که میتونه بستر تعامل و ارتباط انسانها باشه برای تأمین نیاز مادیشون، میتونه بستر ارتباط انسانها باشه، اراده ها با هم ارتباط پیدا کنن، در همدیگه حضور پیدا کنن، مکمل همدیگه بشن، قوام به همدیگه پیدا بکنن، یک اراده بزرگ اجتماعی درست بشه برای اینکه خدا رو به زبان جامعه عبادت بکنن. ببینید الان مثال میزنم، اگر در نیاز مادی شما دقت بفرمایید، در تأمین نیاز مادی اگر انسان بخواد جدای از جامعه بشه، خودش تکی زندگی مادی خودش رو اداره بکنه، اولا ببینید چقدر میتونه نیازهای مادی خودش رو تأمین بکنه، چقدر باید زندگیش بسیط و ساده باشه، آیا میتونه این ابزار ارتباط جمعی رو داشته باشه، میتونه این تکنولوژی رو داشته باشه، میتونه این شهرسازی مدرن رو داشته باشه. اگر انسان ها میخواستن جدا جدا خودشون نیازهای مادی خودشون رو تأمین بکنن، اراده ها به هم گره نخوره، همدلی و همفکری و تقسیم کار نکنند و با همکاری دنبال تأمین این نیازهای مادی باشن، این تمدن پیچیده امروز ساخته می شد. شما الان تو زندگی ساده شخصی خودتون که یه زندگی پیچیده معمولا نیست، نگاه بکنید ببینید چقدر کالا مصرف می کنید، ببینید خونتون چجوری ساخته می شه، شهرتون چجوری ساخته می شه، کالاهای مصرفیتون چیه. اگر کسی بخواد فردی زندگی بکنه میتونه اینقدر گسترش بده به تأمین نیازهای مادی خودش، یا فقط میتونه یک زندگی بسیار ساده در ساده ترین شکل رو تأمین بکنه، میتونه برای مثلا مقابله با سرمای زمستان از وسایل مدرن استفاده بکنه، میتونه برای مقابله با گرمای تابستان از فنکول و کولر استفاده بکنه، میتونه برای سرپناه درست کردن این برج ها رو درست بکنه، میتونه در شهر سازی این مناسبات پیچیده و مهندسی شهر رو داشته باشه، میتونه در ارتباطاتی که برقرار میکنه از ابزار الکترونیکی مدرن استفاده بکنه. این محصول تلاش اجتماعی است، محصول هماهنگی اراده هاست. وقتی فکرها رو هم ریخته میشه یه فکر بزرگ درست میشه، وقتی اراده ها رو هم ریخته میشه با هم همکاری میکنن یک قدرت بزرگ اجتماعی درست میشه. این قدرت بزرگ اجتماعی است که با تنوعی که داره میتونه این کارهای بزرگ رو انجام بده. شما دقت بفرمایید یه اتومبیل درست میشه، تو کارخونه اتومبیل دادم سر میزنه، ببینید ده ها نو بلکه صد ها نو فعالیت انجام میگیره. اگه بنا بود یه آدم این کار انجام بده محال بود، و تازه این بخشی از کاره، در بیرون مطالعاتی که انجام میگیره تو مراکز مطالعاتی برای سرویس علمی دادن به اینجا، اونجا هم یه تنوع گسترده خودشو داره. اون کارخونه ها و کارگاه ها و معادنی که مواد اولیه این کارخونه رو تأمین میکنن، اونا هم یه دستگاه پیچیده هستن. یه دونه اتومبیل که یه دستگاه خیلی پیچیده هم نیست، وقتی تولید میشه هزاران نوع فعالیت داره انجام میگیره، هزاران نوع مهارت و فکر و اندیشه داره انجام میگیره، همه اینا بستر تأمین نیاز مادی هستن. پس ببینید تأمین نیاز مادی در جامعه گسترش و تنوع پیدا میکنه با همکاری و همفکری و همدلی اجتماعی. حالا آیا در حوزه عبادت خدا نمیشه اینجوری بشه؟ عبادت فقط فردی باید باشه؟ یا میشه اراده ها به هم گره بخورند و تنوع در عبادت خدا پیدا بشه، شرح صدر در عبادت پیدا بکنند همینطوری که تأمین نیاز مادی اگر فردی باشه بسیار ساده و بسیطه، تأمین امنیت اگر فردی باشه بسیار ساده و بسیطه و پیچیدگی نداره، تنوع نداره، توسعه نداره. معنویت هم همینطوره. این ظلمه که ما رابطه معنویت و عبادت رو با زندگی اجتماعی ببریم، بگیم در عبادت انسان ها فقط باید تو رابطه فردیشون خدا رو عبادت کنن. شما میتونید در ارتباط اجتماعی با هر ارتباطی که تو جامعه برقرار میکنید عبادت بکنید. بخشی از این مباحث رو در سال گذشته من تقدیم کردم. ارتباط روحی بین افراد میتونه بستر عبادت خدا باشه. حبشون، بغضشون، جودشون، بخشششون، همه اینا میتونه بستر عبادت باشه. انسان اگه ارتباط اجتماعی نداشت، معنی حسد و مبارزه با حسد، معنی مبارزه با بغض، معنی مبارزه با غضب، همه اینا بی‌معنا میشد. بسیاری از این صفات حمیده‌ای که شما در فرد می‌دید صفاتی است که تو ارتباط اجتماعی پیدا میشه. این که گفته شده من تزوج فقط احرز نصف دینه، این برای اینه که بخشی از عبادت ما تو خانواده اتفاق میفته. ارتباط خانوادگی ما هست که بستر یک عبادت جمعی رو در یک جامعه کوچک درست میکنه، که اگر تکی بخوایم عبادت کنیم اون عبادت واقع شدنی نیست. نه یک مرد نه یک زن به تنهایی نمیتونن اون عبادتی که به صورت خانوادگی انجام میدن انجام بدن. این رو بیارید تو صنوف و تو جامعه. همینطوری که در بستر تأمین نیاز مادی، وقتی نیاز مادی شکل اجتماعی پیدا میکنه بسیار پیچیده تر، متنوع تر، گسترده تر، منسجم تر میشه، در بستر عبادت اجتماعی هم همینطوره. اگر جامعه شکل گرفت عبادت اجتماعی اتفاق میفته. شما عنایت بفرمایید، اون کاری که به عنوان مثال عرض میکنن یک جامعه انجام میده در مقابله با کفر، یک لشکر میجنگه با لشکر دشمن، این کار یه فرد نیست که. این تنوع در احساس و اندیشه و عمل که یه لشکر داره، که همه هم با هم همدلن، هم فکرن، هدف همدیگر رو دوست دارن، کار همدیگر رو دوست دارن، منتها تقسیم کار میکنن، تقسیم فکر میکنن، همدلی میکنن، یک وحدت اتفاق میفته، یه عبادت بزرگ هم اتفاق میفته، همشون هم تو این عبادت بزرگ شریکن. اون چه در اصل ظهور اتفاق میفته همینه که نه فقط انسان ها به صورت فردی خدا رو میپرستن، بلکه حیات اجتماعیشون حول محور امام عصر علیه السلام شکل میگیره و آهنگ تبعیت از حضرت تو همه زندگیشون میاد، زندگی اجتماعی میشه بستر عبادت خدای متعال. اگر نگاهمون این شد، نگاهمون این شد که ولایت ولی خدا که مسیر عبادت ما رو معین میکنه فقط در ارتباط با فرد ما نیست که مسیر عبادت رو معین میکنه، بلکه ولایت ولی خدا باید محور شکل گیری جامعه و عبادت اجتماعی بشه. همه جامعه حول محور این اراده شکل بگیرن. این اراده است که جاریه در همه ارواح و همه روابط از بستر این اراده میگذره. اگر اینجوری شد همه آهنگ عبادت پیدا میکنه. خب اگر چنین دورنمایی ما داریم، آیا به سمت تحقق او نباید حرکت بکنیم؟ همینطوری که دشمن در بستر توسعه اجتماعی، همینطوری که دشمن در بستر رسیدن به اون جامعه موعود خودش همه ساز و کارهای جامعه جهانی رو به کار میگیره و میخواد همه نیروهای انسانی رو منحل کنه در اون فرایند و به یک نتیجه برسونه، ما هم باید تلاش کنیم که جامعه جهانی رو، قبل از او دنیای اسلام رو و قبل از او جامعه شیعه رو، همه ابعاد وجودش رو هماهنگ کنیم در جهت عصر ظهور. یعنی چشمانداز عصر ظهور رو در همه زندگی اجتماعیمون جاری بکنیم. بنابراین رسالتی که ما نسبت به عصر ظهور داریم فقط در تربیت نفوس نیست که تک تک نفوس رو تربیت کنیم، خودمون رو تربیت کنیم، یکی از رسالت هاست. باید تلاش کنیم، بسترسازی کنیم که آهنگ زندگی اجتماعی به سمت عصر ظهور حرکت بکنه. این همون چیزیست که باید دنبال کرد. خدای رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه رو، یکی از قدیمی ترین یاران امام، که از آغاز 15 خرداد و قبل از او با امام در ارتباط بودن نقل کرده بودن که من آمدم از تهران که یه خبری برای هست امام رضوان الله تعالی علیه بیارم در آغاز نهضت. منو تعقیب کردن ماموران، وقتی آمدم بسیار نگران بودن، امام نگرانی منو درک کردن، فهمودن این دفعه شما گرفتار نمیشید، ولی ما یک کار عظیم میخوایم انجام بدیم، میخوایم اول تو ایران یک حکومت اسلامی درست بکنیم، بعد ایجاد بیداری در امت اسلامی بکنیم، بعد جامعه جهانی رو مهیای ظهور بکنیم. ببینید این نگاه غیر از تربیت نفوسه، این نگاهی که به تشکیل حکومت ختم میشه، این نگاهی که اراده اجتماعی رو جهت میده و اون حاکمیتی که بستر پرورش انسان هست تغییر میده، میگه بعد قدرت اجتماعی به دست آورد، بعد این قدرت اجتماعی رو ساماندهی کرد در جهت عبادت و بندگی خدای متعال. این نگاه غیر از اون نگاهی است که فقط به تربیت نفوس میاندیشه. البته ببینید اینو اشاره کردم یک بار که رسالت اجتماعی شیعه نسبت به عصر ظهور در ادوار مختلف فرق میکرده، یعنی در 10 قرن قبل اگر ما به سمت تشکیل حکومت هم حرکت میکردیم، این حرکت یه حرکت شیبداری بوده، باید یه پیهایی رو میریختیم که بتوانیم در آینده یک حکومت شیعی داشته باشیم، ولی بالاخره بستر تاریخ ما رو به این نقطه رسونده. الان یک وحدت اجتماعی درست شده، یک جامعه ای درست شده که امت شیعه در یکی از سوق الجیشی ترین مناطق دنیا، حساس ترین مناطق دنیا، یک حکومت درست کرده مقابل حکومت اونها، مقابل حکومت مدرن. یه موقعی حکومت ساده بوده تو دنیا، الان حکومت مادی، حکومت مدرن، یک حکومت پیچیده است، یک دولت پیچیده است که دنبال طرح توسعه جامعه پایدار در مقیاس جهانی است، یعنی میخواد همه جامعه جهانی رو هماهنگ کنه بر محور آرمانهای خودش، میخواد اخلاق مادی رو بر همه زندگی بشر، بر همه ابعاد اجتماعی زندگی بشر حاکم بکنه، بر جامعه اطلاعاتیش، بر جامعه صنعتیش، بر همه این جامعه ها میخواد اخلاق مادی حکومت حاکم بکنه. خب در چنین عصری ما در یکی از حساسترین نقاط دنیا به یک اقتداری رسیدیم، به حکومتی رسیدیم که نقطه مقابل لیبرال دموکراسی است، یعنی اونها میخوان جهان رو به سمت اون ایده ها حرکت بدن، ما هم مدعی جامعه جهانی هستیم و میخوایم جامعه جهانی رو به سمت اون نقطه موجود حرکت بدیم. پس ببینید دیگه تقابل، تقابل دو تا حکومته، تقابل دو تا امتی است که این دو تا امت حکومت پیدا کردن، قدرت پیدا کردن، وحدت پیدا کردن، دولت دارن. مبارزه برای رسیدن به عصر ظهور تو این دوره متفاوت با دوره قبله. پس این نکته رو ما باید روش حساس بشیم که تو این مرحله از مراحل رسالت ما یک رسالت اجتماعی است. باید چقدر تاریخ پشت سر گذاشته میشد که ما به همین نقطه‌ای که هستیم برسیم، با تمام ضعفایی که داریم. یعنی هیچ کس مدعی نیست که جامعه ما جامعه موعود انبیاست، ولی یک گام به پیشه. از این زاویه که نگاه بکنید، ما با تجربه‌ای که میکنیم تدریجاً یک سلسله انباشتهایی پیدا میکنیم، وجدان ما ارتقا پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، با تجربه و آزمون و خطا ضعفامونو کم میکنیم. مگر دنیای مادی به این نقطه که رسیده آزمون و خطا نکرده؟ مگه کلی تلفات نداره تا به این نقطه رسیده؟ الانم پر از آفاته و دائما داره تلفات میده. ما نباید توقع داشته باشیم که هیچ تلفاتی ندیم، و یا اولین تلفاتی که دادیم مایوس بشیم، بگیم دیگه دستیابی به اون نقطه کار ما نیست، عقب نشینی بکنیم. اتفاقا جامعه شیعه هر روز رو به پیش بوده، از سرآغاز بعد صدیقه که حضرت جامعه شیعه رو تشکیل دادن، شما اگر ملاحظه بفرمایید هر یک از ائمه هدات معصومین بر اساس اون برنامه مدونی که از طرف خدای متعال داشتن، یک قدم جامعه جهانی رو به سمت عصر ظهور پیش بردن، یکی از سنگ بناها رو گذاشتن، که این بحث پردامنه است تا رسیده به عصر غیبت. عصر غیبت اصلی است که جامعه تشیع ظرفیت پیدا کرده، دیگه میتونه با امامی که نظارت غیر مستقیم هم داره زندگی خودشو ادامه بده. با غیبت امام، امام علیه السلام از پس پرده غیبت دست تدبیرشون بالا سر جامعه تشیع بوده و جامعه تشیع رو قدم به قدم پیش بردن. شما عقب نشینی ها، شکست ها و پیشرفت ها رو هم ملاحظه بکنید. یه موقعی ممکنه یه سنگر شیعه عقب رفته ولی دوباره برگشته. در مجموع این حرکت یک حرکت رو به پیش بوده. شما الان وقتی نگاه بکنید به پشت سر میبینید دشمن با تمام تلاش تو همه این هزار و اندی دنبال این بوده که این مجموعه رو محو بکنه. کما اینکه الان هم اگر خوب دقت بفرمایید دستگاه دشمن کاملا متوجه این نقطه است. این که میگه برخورد بین اسلام و تمدن غربه و بعد اسلام رو به اسلام انقلابی به قول خودشون به اندیشه بنیادگرایی اسلامی و اسلام غیر انقلابی تقسیم میکنه و بعد رقیب اصلی خودش رو اسلام انقلابی اونم از نوع اسلام ایران میدونه و مرتبا اینو تصریح دارن میکنن و با تمام توان تلاش میکنن این نباشه. حتی یادتون هست وزیر خارجه اسبقشون آمده بود تو خلیج فارس گفته بود ما ریشه این ملت رو میکنیم، میخشکانیم. به قول امام رضوان الله تعالی علیه اونا که با ما مخالف نیستن، نه با نژادمون مخالفن نه با خصوصیات ملیمون مخالفن، چون میفهمن این نقطه کانون جوشش اسلام هست. این در طول تاریخ بوده، اختصاص به الان نداره. در مرحله پایانی تاریخ هم جنگ اصلی و حقیقی بین تشیع و یهود هست. اون چیزی که تلقی بنده است و الان هم اون کسی که داره این جنگ رو بر علیه اسلام تو عالم اداره میکنه همین یهودن. مقصودم از یهود کلیمی ها نیستن. دست خدا هم بسته است. این در تورات است که حضرت یعقوب سر شب تا صبح با خدا کشتی گرفت، خدا رو زد زمین. خدا گفت چی میخوای از من؟ گفت من کرامت میخوام برای خودم و نسلم و تا ندی ولت نمی کنم. گرفت وعده پیروزی نسل خودش رو گرفت. اینا یه قوم نژاد پرستن که خودشون رو نژاد برتر میدونن، نژادی میدونن که خدا مجبوره به اونها قدرت بده. شاید معنی ید الله مغلوله‌ای که قرآن نقل میکنه برای قوم یهود همینه که میگن دست خدا بسته است. این هم میان ما نژاد برتریم. یه جمعیت نژاد پرستن، نه یه جمعیت خدا پرست. این اعتقاد باطل و فاسد رو دارن که خدا هم دستش بسته است. جنگ پایانی بین شیعه و این هاست. اتفاقا من گمان میکنم این آیات قرآن شاید همین معنا رو میخواد بگه. البته قرآن خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. ما از نو باید این قضایا، حالا به تعبیر امروزی ها گزاره ها، این حقایقی که در باب جامعه موعود بیان شده از نو باید بازنگری بکنیم. میفرماید ان اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود و ان اقربهم مودتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. شدیدترین جمعیت ها در دشمنی با مؤمنین قوم یهودن و نزدیکترینشون اشدهم مودتن، اونایی که میتونن ود به شیعه پیدا کنن، ود به مؤمنین پیدا کنن، اونایی هستن که نصارا هستن، نصارای حقیقی. ذالک بان منهم قسیسین و رهبانا، اونهایی که تابع قسیسین و رهبانان خودشون هستن، اینا نزدیکترین قوم به شیعه هستن. من گمان میکنم این قضایا خیلی مطالب دقیق رو بیان میکنه. دشمن ما داره قشنگ استفاده میکنه. الان ببینید اونا دارن مسیحیت صهیونی درست میکنن به خاطر کمبود جمعیتی که دارن، چون قوم نجات پرستن یهود، اصلا در درون خودشون جا نمیدن، دنبال تکثیر و افزایش تعداد یهود نیستن. اونا یه حلقه محدودی هن، راه هم نمیدن، خودشون نژاد برتر و مسلط میدونن. اون اندیشه ارسطویی اگه یه جایی درست بشه در حوزه سیاست تو تفکر ایناست که اینا خودشون رو به منظره سر جامعه جهانی میدونن، بقیه رو بدن که باید بار اینا رو بکشن و افزایش کمی هم نمیپذیرن. اون وقت بدنه مسیحیت رو میخوان استخدام کنن، دارن مسیحیت صهیونی درست میکنن، مسیحیتی که طرفدار اندیشه های صهیونیست و دنبال مبارزه است، مبارزات آخرت زمانی، و حریفشون رو هم اسلام معرفی میکنن. و این لشکرکشی به خاورمیانه هم میدونید همین مسیحیت صهیونی الان داره میکنه زیر چتر یهود، برای اینکه دنیای اسلام رو از بین ببرن. این کار یهوده، در حالی که به عکس ما باید این کار رو بکنیم. ما میتونیم نزدیک بشیم به مسیحی‌ها و وحدت درست کنیم بر علیه یهود. علی‌ایار غرض من اینه که جنگ پایانی هم بین تشیع و یهوده. تو طول تاریخ هم این جنگ بوده. تو طول تاریخ از بعد از شکل‌گیری شیعه یک طرف همیشه شیعه بوده، یک طرف دستگاه مقابله، و تلاش میکردن این جمعیت نباشن. نکتش هم خیلی روشنه، به خاطر اینکه پرچمداری این درگیری با ابلیسه و شیاطین انسی، و اونا دقیقا نقطه مقابل خودشونو میدونن. یعنی شیطان دقیقا میدونه اون خط معنویتی که مقابل دعوت به دنیا هست، خط حقیقتی که دنبال در مقابل او هست، خط تشیع هست، بر محور ائمه هدات معصومینه. او دقیقا میشناسه، لذا سفارایی میکنه. الان هم همین سفارایی است. با اینکه این سفارایی وجود داشته و دائما ابلیس و دستگاه تمدن مادی تلاش میکرده که جمعیت شیعه نباشن، همه جور هم تلاش میکرده، هم هجوم نظامی میبرده، هم هجوم فرهنگی میبرده، هم هجوم سیاسی میبرده. این یه کار نوعی نیست، دائما فرهنگ تشیع مورد تهاجم قرار میداده. از همون سرآغاز که جمعیت شیعه یه جمعیت محدود پراکنده در دنیای اسلام بوده، تا بعدها که یک کانون جغرافیایی پیدا کرده، فقهایی پیدا کرده، علمایی پیدا کرده، این بوده. از آغاز دوره غیبت بار تشیع رو حضرت گذاشتن رو دوش فقها، و اینم با اشارت خود حضرت بوده. و مبارزات شیعی بر محور فقهای عظام شیعه شکل گرفته تا همکنون، تا همکنون که یک حکومت دینی، یک حکومتی بر محور ولایت فقیه عادل جامع الشرائط شکل گرفته، این هم باز از مبارزات شیعه است بر محور فقاهت. سایر فرق علمای شیعه هم نقش داشتن در حفظ شیعه، در صیانت از اعتقادات شیعه و سایر جهات، ولی نقش اصلی رو دوش فقها بوده. این جامعه، جامعه شیعه رو تا اینجا رسوندن. البته دستی که از پشت صحنه هدایت میکرده کل همه این مراتب رو به صورت یه نخ تسبیح، این فعالیت های متفرق رو به هم گره میزده و شما یه رشته پیوسته میبینید اگه دنبال بکنید، که حالا اون سخن پردامنه ایست. این رشته پرداب به هم پیوسته رو اون کسی که ترتیب میداده فقها نبودن، اون نخ تسبیح به دست وجود مقدس امام عصر علیه السلام بوده که دائما دست به دست میکرده و انباشته ها و سرمایه های گذشته رو تو نسل بعد رشد میداده. و اینه که در مجموع با تمام تقابل و مبارزهی که با تشیع در طول این قرن ها وجود داشته، جامعه شیعه یک جامعه رو به پیش بوده. حالا تا ما به این نقطه رسیدیم، سوال اینه آیا آماده سازی جهان به شکل اجتماعی، باز همین که میگیم آماده سازی، معناش نیست که فقط بیایم تبلیغ کنیم، نفوس رو تربیت بکنیم، رو نفوس دست بگذاریم، آدمها رو فقط درست بکنیم. جامعه پردازی به سمت اصل ظهور وظیفه ما هست یا نه؟ ایجاد ساختارهای سیاسی، ایجاد عقلانیت شیعی، که این عقلانیت شیعی به سمت اصل ظهور حرکت بکنه، وظیفه ما هست یا نه؟ الان جامعه جهانی عقلانیتی داره، محاسبه میکنه، سود و زیان خودشو میسنجه، هر کاری میخواد بکنه، چه در شکل خوردش. یه انسان وقتی میخواد خونه بسازه محاسبه میکنه، کجا بسازه، کجا خونه بخره، چه جوری بسازه. میخواد تجارت کنه محاسبه میکنه، میخواد همسر بگیره محاسبه میکنه، یه عقلانیتی داره دیگه. عقلانیت امروز هم با عقلانیت 5 قرن گذشته خیلی فرق کرده. شما عقلانیت رو تو معماری در نظر بگیرید، قابل مقایسه نیست با محاسبات اون دوران. ولی این عقلانیت وقتی سود و زیان رو محاسبه میکنه، همه محاسباتش بر محور سود دنیایی است. تا عقلانیتی که
عقلانیت کلان برنامه ریزی برای دولت ملت ها میکنن، برنامه ریزی برای کشور ها میکنن، تو اون عقلانیتی که ناظر به توسعه است و میخواد جامعه جهانی رو به سمت یک نقطه مطلوب ببره. عقلانیت دیگه محاسبه داره، پیش‌فرض‌های نظری داره، فلسفه داره، علم داره. این عقلانیتی که محاسبه گری میکنه و تو محاسبش هر چه محاسبه میکنه سود و زیان مادی است. آیا ما باید تو زندگی اجتماعیمون از همین عقلانیت تبعیت بکنیم؟ یا اگر بخوایم به سمت عصر ظهور حرکت بکنیم، حرکت به سمت ایجاد یک عقلانیت جدید، عقلانیتی که حسابگر است، محاسبگر هست، ولی تو محاسبش سود و زیان رو بر محور اصل ظهور تعریف میکنه، نه بر محور منافع مادی. شما ببینید یه نقطه مطلوب رو معین میکنن با محاسبه، این میشه نقطه محوریشون، بعد میان یه چشمنداز مینویسن بر اساس او، بعد بر اساس او سیاست گذاری و تعیین استراتژی و سیاست گذاری و برنامه ریزی میکنن برای ملت ها. این عقلانیتی که اون نقطه موعود رو معین میکنه، اون عقلانیت یه عقلانیت مادی است، یعنی تو همه محاسباتش سود و زیان مادی رو تعریف میکنه. آیا ما باید یه عقلانیت ایجاد بکنیم که قدرت محاسبه در همین حد داشته باشه؟ نگیم ما فقط باید به زندگی فردی خودمون بپردازیم، نفوسمون رو تربیت کنیم. آیا یه عقلانیتی که زندگی اجتماعی رو جهت بده؟ عرض کردم آیا زندگی اجتماعی فقط بستر تأمین نیازهای مادی است؟ روحمون باید سر و کار با ولی خدا داشته باشه، سلام الله علیه ارواحنا فدا، یا نه بستر زندگی اجتماعی هم بستر عبادته؟ ما باید بستر زندگی اجتماعیمون رو هم بستر متناسب با عصر ظهور کنیم، کمان که اونا بستر اجتماعی دارن بستر متناسب با جامعه جهانی میکنن، جامعه که درش لیبرال دموکراسی محقق میشه، بعدم همه جانبه دارن کار میکنن، دارن یه عقلانیتی رو در جهان ایجاد میکنن از طریق شبکه‌های ارتباطی و جامعه اطلاعاتی که ایجاد کردن، از طریق جامعه اطلاعاتی جهانی دارن عقلانیت رو میبرن به سمت جامعه موعود، یعنی جامعه جهانی در محور لیبرال دموکراسی. حتی من مطالعه میکردم در سندی که برای چشمنداز جامعه اطلاعاتی نوشتن، شبیه همین چیزی که برای منشور سازمان ملل در آغاز شکل‌گیری جامعه صنعتی تعیین کردن، شبیه اون رو دارن می نویسن الان. اجلاس ژنو در سال 2003 و اجلاس بعدی، اجلاس تونس در سال 2005، سندی نوشتن که در اونجا اصول پیریزی و توسعه جامعه اطلاعاتی رو به تصویب رسوندن. اون اصول رو وقتی شما ببینید برای جامعه اطلاعاتی، دقیقاً چشم‌اندازش لیبرال دموکراسی است. اخلاقی رو که تعریف می‌کنن اخلاق توسعه مادی است. یادم نیست 60-70 تا اصل اونجا تصویب کردن. اونها اینجوری دارن عمل می‌کنن. دارن نشست‌های جهانی می‌گیرن، تفکر جهانی رو هماهنگ میکنن، اصولی رو حاکم میکنن بر توسعه عقلانیت برای شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی جهانی که همه این اصول آهنگ حاکمیت اصول لیبرال دموکراسی رو بر جامعه اطلاعاتی بشر داره. ما باید به سمت دیگه حرکت بکنیم، ما باید به درون همین جامعه اطلاعاتی حرکت بکنیم، جذب این جامعه بشیم، یا باید به یک سمتی بریم که این جامعه اطلاعاتی رو تغییر بدیم، عقلانیت جدید ایجاد بکنیم، هوشمندی جدید ایجاد بکنیم در جامعه جهانی، عقلانیتی که همین که شروع میکنیم محاسبه کردن، محاسباتش همه بر اساس عصر ظهوره. دقیقا من میدیدم اینها این اصولی رو که به تصویب رسوندن برای جامعه اطلاعاتی، برای توسعه اطلاعات و بهره‌وری از اطلاعات، برای کنترل کردن شبکه اطلاعات جهانی، همش اصولی است در درون توسعه مادی. دقیقاً یه نقطه رو معین کردن، به سمت اون نقطه حرکت میکنن، در حرکت به سمت اون چشمنداز اصولی رو دارن به تصویب و اجماع جامعه جهانی میرسونن برای کنترل جامعه اطلاعاتی و توسعه اطلاعات. حالا اگر جامعه اطلاعاتی که همه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها را انجام میده بر محور اصول توسعه مادی شکل گرفت، آیا ما به سمت عصر ظهور میتونیم حرکت بکنیم؟ اگر بناست به سمت عصر ظهور حرکت بکنیم و چشم انداز ما جامعه موعود باشه، ما نباید به فکر این باشیم که یه جامعه اطلاعاتی دیگری درست بکنیم. ما نباید به فکر این باشیم که یک جامعه صنعتی دیگری درست بکنیم. ما نباید به دنبال ایجاد یک بسترهای موازی باشیم. ما نباید به فکر نفوذ در درون این بستر و از کار انداختن این بسترها باشیم. شیعه نباید اینا رو دنبال بکنه. شیعه فقط باید دنبال پرورش فردی نفس خودش باشه. اینه یا واقعا این رسالت هم از شیعه میخوان؟ لااقل به عنوان احتمال عرض میکنم این چیزیست که باید یه تفقه روش انجام بگیره. لذا من ادعا نمیکنم، از الان مدعیش نیستم. لااقل به عنوان یک احتمال، ما احتمال نمیدیم که تحقق ظهور یکی از شرایطش اینه که ما به این سمت حرکت بکنیم. شیعه اقتداری پیدا کرده باشه در مقابل رقیب که وقتی از ظهور میکنن بتونه یه جامعه جهانی رو اداره بکنه. البته این یه احتماله، این منافات به اون ادله هم نداره که میفرماید ظهور حضرت دفعتا اتفاق میفته و زمینش دفعتا آماده میشه، ولی به عنوان یک احتمال. این که ما باید این چشم اندازها رو هم دنبال بکنیم، این رسالت هم رو دوش ما هست، ولی اینکه کار اصلی خود حضرت میکنند اون یه سخنه، ولی ما یا رسالت توی زمینها نداریم. من زود ادعا نمیکنم داریم، میگم لااقل باید یه تفقهی رو این اتفاق بیفته. شاید ما مجبور باشیم از نو بازکاوی کنیم ادله‌ای که در باب عصر ظهور هست، در باب آینده تاریخ بشریت هست. حالا اگر خدای متعال توفیق داد در جلسات آینده یه مقدار این بحث رو باز میکنم و گسترده در خدمتون تقدیم میکنم. عذرخواهی میکنم از اینکه فرصت عزیزانم رو گرفتم. البته انشاءالله به شب عاشورا که برسیم باید شاید سبقه بحث رو تغییر بدیم، ولی واقعا نوعی سلسله بحث‌های ضروریه برای جامعه شیعه است. به خصوص من تو این محفل این بحث رو ضروری تشخیص دادم که طرح می‌کنم.